شماره یه امروز هم نیست چقدر نه؟
نمیدونم اون خواست دارم چقدر میشده مثلا
بپرسن
بخواهی دست دومم بود مهم ندارم بخواهی شما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث راجع بقبل بود ك صاحب عربه فرمود قبله موضع بیت الله هست من تخوم الارض الى عنان السماء. مرحومای خویی اشکال کرد فرمود که این مطلب رو ولو مشهور گفتند اما دلیل نداره، دلیل معتبر نداره و درست هم نیست. اما اینکه دلیل معتبر نداره جهتش اینه که سه تا روایته که به این سه روایت استدلال شده بر اینکه قبله من تخوم عرض است الى عنان سما. روایت اول روایت صحیح است راجع به کسی که روی کوه ابو قبیس بود و در اونجا نماز خوند در حالی که بالاتر از کعبه بود. صحیحه خالد ابن ابی اسماعیل میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یصلی علی ابی قبیس مستقبل القبله فقال لا بأس. گفته شده که این کاشف از اینه که قبله خصوص بیت الله نیست، فوق آن هم همینطور است. آی خویی فرمودن که خب از این روایت نمیشه استفاده کرد فوق آن الاسما، نه فوق عرفی، تابع عرفی باشد اون فضا. الان میگن شما مالک خانه تان هستید و توابع عرفیه آن از فضا و زیر زمین، نه اینکه تا عمق زمین را شما مالکید. اگر فرض کنید 50 متر زیر زمین شما را آمدن حفاری کردن شما حق اعتراض دارید مگر آسیب به شما برسد، و الا ملک شما نیست. این هواپیماهایی که از بالای خانه شما میرن یک اعتراض بنویسید به سازمان هواپیمایی که ملک من است و من راضی نیستم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. نه، زمین که شما مالک میشید ما فوق آن به مقداری که تابع عرفی است و زیر آن به مقداری که تابع عرفی است ملک شماست. اینجا هم بیت الله قبله است، فوقش یک مقداری از فضای فوق آن که تابع عرفی است اون هم قبله باشد، یک مقدار هم از فضای زیر آن که زیر زمین احداث کردن، آن هم تابع عرفی است، نه دیگه انان سما. روایت دوم روایت تاتری است از محمد ابن ابی حمزه از عبدالله ابن سنان. این روایت دلیل نمیشه، این روایت راجب صلات فوق جبل ابی قبیس. روایت دوم که از عبدالله ابن سنان است میگه سأله رجلن، کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، سلیت فوق ابی قبیس العصر فهل یجزی ذلک و الکعبت تحتی؟ قال نعم، انها قبلت من موضعها الى السماء. آی خویی فرموده که این روایت خوبه، دلیل بر این تعبد هست که کعبه قبلتون الاستما، ولیکن سندش ضعیفه. شیخ طوسی سندش به تاتری مشتمل است بر شخص ضعیف یا به تعبیر دیگر شخص مجهول که علی ابن زبیر قرشی است، و لذا سند این حدیث مشکل است. روایت سوم مرسله صدوق، مرسله صدوق اینه، قال الصادق علیه السلام اساس البيت من الارض السابعه السفلى الى الارض السابعه العليا. ببینید ظاهر برخی از روایات اینه که این که میگن هفت آسمان و هفت زمین و سماوات سب و الارضون سب، یا در قرآن هست که خلق سب سماوات و من الارض مثلهن، در واقع یک زمین است که ما در آن هستیم، عرض سفلا، عرض سابعه سفلا. هفت آسمانم فوق ماست. خب اون آسمان هفتم میشه، اون آسمان هفتم اون میشه سماع سابعه، و ما بینهما، ما بینهما هم ارزند نسبت به ما فوق، هم سماعند نسبت به ما دون. یعنی این آسمان اول سماع ماست و ارز سماع دوم، سماع دوم سماع اول است و ارز سماع سوم و هاکذا. خب و نتیجه این میشه که اساس البيت من الارض السابعه السفلى که ما در آن قرار گرفتیم، الى الارض السابعه العليا که آسمان ها رو حساب کنید، الارض السابعه العليا. نه دیگه، اون هفتمی دیگه، اون عرض شود که اون، نه این روایت اون سماع سابعه رو دیگه نمیگه. اگر عبارت این بود که الى سماع سابعه العليا و هم میشد سماع اول سماع سابعه هم میگه، اما داره الى الارض سابعه العليا توجیه روایت اینه. ارض سابعه سفلا دیگه، ارض سابعه سفلا اینه. حالا دیگه تعبیر سابعه اگر میگم من اعماق الارض الى سطح الارض، خب شما توجیه میکردی من الارض سابعه سفلا الى الارض سابعه العليا. حالا ما به عنوان احتمال میگیم، حالا این توجیه این روایت اینه، سند روایت البته ضعیف. آقای خویی فرمود خب اینم متنش قابل قبوله ولی سند نداره. بعد آقای خویی فرمودن که ما اشکالهای دیگه هم داریم به این نظر مشهور، غیر از ضعف سند روایت تاتری و مرسل صدوق اشکالهای دیگر هم داریم. اشکال یکی از اشکالاتی که ایشان مطرح فرموده اینه که ظاهر ادله اینه که قبله یک امر ثابتی است، نه امر سیال و غیر ثابت. زمین در حال حرکته، اما از حرکت وضعی دور خودش یا حرکت انتقالی دور خورشید، و به خاطر این حرکت زمین اون خطی که از بیت الله الحرام به سما کشیده میشه او ثابت نیست، چون وقتی زمین میچرخه بیت الله هم میچرخه و اون خط فرضی بین که بیت الله و آسمان یک جا ثابت نیست. شب در یک جاست، صبح در جای دیگر. خب این خلاف ظاهره. حالا بیت الله، خب به خاطر این که خب در یک موضع معینی از زمین است این ثبات داره، بله. اما اون خط که خط وهمی به سمت آسمان، خب الان خط میره سمت خورشید در اول ظهر، ولیکن بعد از چند ساعت میره به سمت ماه، بعد از چند ساعت میره به سمت یک ستاره. ثبات نداره. بله بله. این یک اشکال ایشان. اشکال دیگر اینه، ایشون فرموده که شما فکر میکنید با این مطلب که القبلتو یل کعبتو من تخوم الارض الی انان السما مشکل جهان بشریت رو حل میکنید؟ کسانی که در این زمین کروی 90 درجه اختلاف جهت دارن با مکه، شما اون خطی که از بیت الله تصویر کردید تا آسمان، اونهایی که 90 درجه اختلاف جهت دارن، مثلا مکه در جنوب، اینها به سمت، اینها منزلشون در شمال زمین هست یا در غرب زمین است، یا اینها مثلا ببینید کسانی که در این زمین کروی، کره رو شما در نظر بگیرید، اون قسمت مکهش رو حساب کنید، بعد یه مقدار که اومد اینور این کره میچرخه، اون افراد پشت، عملا پشت اون قسمتی که مکه در اون واقع شده قرار میگیرن. اینها هر کاری هم بکنن، به هر سمتی هم واستن، اینها یک خط مستقیمی ازشون محال کشیده بشه برسه به اون خطی که از مکه به طرف آسمان فرض کردید. شما یک کره رو وقتی تصویر کنید، خب این جایی که مکه در آن واقع شده، خب افرادی که نزدیکند میتونن بگن که ما نگاه میکنیم این خطی که از بیت الله کشیده شده با آسمان روبروی او قرار میگیریم، ما خط مستقیم با خود بیت الله نمیتونیم برقرار کنیم، چون یا به خاطر اینکه در برج‌ها زندگی می‌کنیم، یا به خاطر اینکه در اعماق زمین زندگی می‌کنیم، یا به خاطر همین مقدار چرخش کره زمین. اما وقتی فاصله زیاد بشه، اونقدر چرخش کره زیاد بشه که 90 درجه اختلاف باشه محل سکونت شما با مکه، مثلا در مثال 90 درجه یا بیشتر، مثل اینکه در استرالیا، در استرالیا هر کی وامیسته اصلا محاله که بگه من روبرویم اون خطی است که از بیت الله به آسمان کشیده میشه. تو عملا رفتی به پشت اون مکه، چون زمین کرویه. شما مکه اون طرف کره است، شما این طرف کره، نه 180 درجه، 90 درجه تا بیشتر. بله، اون آی خویی میگن ما مشکل رو حل میکنیم. ما چی میگیم؟ ما میگیم استقبال یک شی این است که انسان به مسامت اون قرار بگیره، ولو فوق او یا تحت او. شما اگر در یک برج‌های 100 طبقه هم باشید، یک حوضی هم داخل حیات اون برج ساختن، بهتون بگن استقبل الحوض، غرفن سق میکنه، ولو شما کجا؟ این حوض کجا؟ اونایی که کنار این حوض ایستادن، شما رو که از اون بالا میبینن فهم میکنن یک کبوتری اونجا هست، اینقدر کوچیک شدید. و شما هم از اونجا فکر میکنید اینایی که اینجا هست مورچه‌ان. ولیکن همین اختلاف، چون شما در اونجا مقادیم بدنتون متوجه این حوض هست، عرفاً صدق میکنه که استقبل الحوض. همین کافیه در استقبال یک شی. در استقبال قبله که شرط نیست که حتما خط مستقیم به اون شی از مستقبل کشیده بشه، نه، همین که مقادیم بدن این مستقبل رو به او باشد، ولو فوق او یا تحت او، همین استقبال قبله سر میکنه. اما اگر این رو نگید، بگید نه، ما در کوه ابو قبیس که میگیم استقبال قبله، استقبال بیت الله نمی کنیم، استقبال میکنیم اون خط مستقیمی که عمودی که از بیت الله تا آسمان هست. خب جبل ابو قبیس رو درست کردید، چند تا مثل او رو درست کردید، اما اونهایی که اختلاف جهتشون با مکه بیش از 90 درجه است، میان در یه مناطقی که اونقدر انحناء کره زیاد میشه، بیش از 90 درجه از مکه فاصله دارن، اونا هر جوری واستن نمیتونن روبروی اون، یعنی خط مستقیمی از اونها شروع بشه برسه به اون خط عمودی بین بیت الله و آسمان. و این مطلب واضحیه. ممکنه کسی به آی خویی بگه آقا، ممکنه کسی به آی خویی بگه آقا، پس شما در اون مکانی که 180 درجه فاصله داره با مکه، یعنی این کره که حساب میکنید مکه این طرفشه، یک میلهی رو، یک سیخ کبابی رو وردارید فرو کنید از این طرف مکه، از اون طرف از کره پلاستیکی در بیاد، حالا احتمالا تو اقیانوس هاست اونجا، ولی خب الان دیگه کشتی های اقیانوس پیما هست. خب اونجا آی خویی میگن بله، به ما اشکال نکنید که طبق بیان شما اونجا باید چیکار، اونجا به هر چهار، به هر طرفی میشه نماز خوند، فعینما تولو فثم و وجه الله، جاش اونجاست. به شرق، به غرب، به جنوب، به شمال، چون شما همیشه در حال استقبال قبله. ولیکن بالاخره یک جایی هست در این کره که به قول شما کره گرد نیست، میگن کره مثل شلغم میمونه، شلغم های قدیم، شلغم هم شلغم های قدیم که بالاش یه فرو رفتگی داشت، بالای شلغم یه فرو رفتگی داشت و پایینش هم یه فرو رفتگی، و اون خط استوایش خیلی پهنه. کره زمین بهترین شبیهش در عالم شلغمه. عرض شد خدمتتون که خب بالاخره شما از این مکه میتونید، این بالاخره می‌نویسید رو شلغم، حالا دیگه بالاخره ولو حالا اینجور این تعبیرات جالب نیست، یک بخشش می‌نویسید مکه، بعد با یک میله سوراخ کنید، بالاخره از یه جایی در میاد که 180 درجه اختلاف داره دیگه. خب اون وقت شما تو اونجا به هر چهار سمت میتونید نماز بخونید، اما جاهای دیگه نه. هر قرب و بعد به مکه رو باید حساب بکنید، قرب و بعد هر کجا که نزدیکتر است به مکه به همون سمت باشید. اصلا این به هر سم اینما تولو فتم و وچون لا برای چی گفتن؟ چهار سمت و ما بینه هم و ما بینه ها به هر سمتی نماز بخونید اونجا مشکلی ندارن. خب نه، یک جایی هست که از هر طرف حساب کنید یک مسیر رو تا مکه باید طی کنید، چه از بالای قطب بیایید، چه از بالای قطب شمال بیایید، چه از بالای قطب جنوب بیایید، چه از خط استوا بیایید، با یک مقدار. حالا شما، ما که نگفتیم کدوم شهر که شما بحث میکنید، بالاخره یه جایی هست. این فرمایش مرحوم آلخویی. بعد فرمودن که ثمره بین ما و مشهور هم در این ظاهر میشه که مشهور میگن کعبه قبلتون الى انان السما، و لازمش اینه که آدمی که جنوبه با هواپیما از روی کعبه رد نشه. اما ما میگیم نه، کعبه خودش قبله است، نه ما فوقها، ولذا مشکلی نداره. ولیکن نگران اون جایی که مرتفع از کعبه نباشید، همین که به سمت کعبه مقادیم بدنتون مواجه بشه، متوجه بشه، سر میکنه استقبال کعبه. این فرمایش مرحوم آقای خود. به نظر ما این احسنتون، اجازه ثمرش رو الان عرض خواهم کرد. اما اون ایرادی که مرحوم آقای خویی گرفت راجع به روایات، به نظر ما روایت تاتری معتبره، چون شیخ از کتاب تاتری نقل میکنه و ما بارها گفتیم شیخ به نسخه سند نداره، به عنوان کتاب سند داره. کتاب تاتری هم که کتاب معروف بوده، معتمد بوده، و نسخش به شیخ اصالت الحس جاری میکنیم که انشاءالله دقت کرده و مقدمات حسیهی که موجب علم به صحت نسخه است پیش شیخ فراهم بوده، باید از این را توجیه کنیم. و الا راجع به خود همین تاتری میگه که همه کتاباش دستش نرسیده، چون میگه که ان له کتبا فی الفقه و قیل انها اکثر من 30 کتابا، اخبرنا بها کلها. اگه بنا بود اخبرنا بها کلها یعنی نسخه دارم به تمام کتب تاتری، خب بسم الله، خب چند تا کتاب داره تاتری؟ نسخه داری دیگه، شما هم که محل ابتلاعت بوده، 40 تا کتابه، 50 تا کتابه دیگه. این تعبیر که وقیل انها اکثر من 30 کتابن، این تعبیر تعبیر کسی نیست که اشراف داره به نسخه های کتاب 60 و کتاب های 60 رو از طریق اساتیدش به دست آورده. خب و رضا اصالت و لست جاری میکنیم، ما این روایت رو قبول داریم، منطقه اون سمره های خویی درست نیست ها که فرمود کسانی که مسلک مشهور رو قائلن بگن با بالون و هواپیما نمیشه روی بیت الله شخص جنوم عبور کنه. خب این روایت میگه که قبلتون، انها قبلتون الانان سما، نمیگه انها مسجدون، انها بیت الله، انها قبلتون. جنوب نگفتن که لا یجوز ان یدخل القبله، گفتن الجنوب لا یجوز ان یدخل المسجد الحرام، الجنوب لا یجوز ان یدخل بیت الله الحرام، اما نگفتن الجنوب لا یجوز ان یدخل القبله، که توسعه در قبله است نه در بیت الله نه در مسجد. حالا عرض میکنم، حالا عرض. اما ایراد دوم، اما ایراد دوم ایشان، روایت قبله رو توسعه داده، بیت رو توسعه نده. اون روایت مرسله میگه اساس البیت الا انان السما، ببینید دقیق روایت، اساس البیت، اساس یعنی پایه بیت، خود بیت رو توسعه نداد، اساس البیت من الارض صابعت سفلا الى الارض صابعت الاولیا، و اساس البیت غیر بیته، اساس البیت رو توسعه داد، خود بیت رو که توسعه نداد، او به خاطر توسعه قبله است، حالا اونم که سندش ضعیفه. اما ایراد دوم ایشان واقعا این عجیبه، خود کدوم دلیل ظهور داره در این که اگر قبله خط عمودی از بیت الله الحرام باشه تا آسمان، این خط باید ثابت باشه و به تبع حرکت زمینم چرخش نداشته باشه؟ بابا این بیانهای عرفیه به مردم، مردم همونطوری که بیت الله رو ساکن و ثابت میبینن، اون خط عمودی وهمی رو از بیت الله تا آسمان ثابت میبینن، و خدا هم با مردم صحبت کرده، ائمه با مردم صحبت کرده، انا امرنا، انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، طبق بیان عرفی صحبت کردن. چه ظهوری داری که حتما اون قبله باید ثابت باشه و اگر خط عمودی وهمی تا آسمانم باشه او باید ثابت باشه، در حالی که با حرکت زمین او متحرکه؟ این حرکت زمین که محسوس نیست برای مردم. و جالب اینه ایشون میگه حتی بنابر نظر قدما هم، که مثل صاحب دار که میگفتن زمین ثابته و خورشید و ماه میچرخند، بازم اشکال ما وارده دیگه. اونو ما نفهمیدیم چرا اشکالشون وارده. اگر زمین ساکنه طبق نظر صاحب دار و قدما که میگفتن زمین ثابته، خب خط عمودی از این زمینم تا آسمان ثابته، چه کار داریم بالای اون خط خورشید در حرکت است، ماه در حرکت است؟ این چه تأثیری داره در این عرصه؟ شما یه خطی بکشید تا طرف ابر، بعد این ابر در حال حرکت تا آسمان، این خط شما حرکت میکنه؟ نه، شما از این بلنگوی خط بکش به اون ابر، این بلنگو ثابته، حالا اون ابر متحرکه، اون خط از اینجا تا اون ابر مگر چسبیده به یک جزئی از ابر که اون ابر اون جزئش که رفت اون طرف، این خطم بره اون طرف؟ حرفا چیه؟ حتی بنابر حرکت زمین که خب مسلم است که زمین دور خودش میچرخد، ما این اشکال های خوبی رو وارد نمیدونیم، چون بیان عرفی است. و عرفاً ثبات داره اون خط عمودی از بیت الله تا آسمان. اونو عرض کردم، اونو چون بالاخره دیگه جای مشخصی است به اون خاطر گفتن حالا یک ثباتی داره. اما ایراد سوم ایشان، آقا خیال میکنید شما حل کردید مشکل را که زمین کروی است و اگر 60 اگر 90 درجه مکان مصلی از مکه دور باشد، هر کجا که به ایستیم محال است که یک خط مستقیمی از ما کشیده بشود تا اون خط عمودی از بیت الله تا آسمان، تا زمین را از نظر عرفی مسطح فرض نکنید. برای اماکن دوردست استقبال قبله صدق نمی کنه. شما کره زمین رو بردارید، اون حالا مکه و اینها رو مطرح نکنید که ذهنتون توسط ارتکازات جهت دهی شده. خب یک جایی از این زمین را یک سوزن داخل کنید به عنوان یک مرکزی که میخواهید متوجه آن بشید و استقبال کنید. بعد یک مقدار که این دور شدید از این کره، 90 درجه، 100 درجه، 120 درجه، یک سوزنی هم اونجا فرو کنید. امکان نداره بگن این سوزن مقابل اون سوزن است. استقبله، امکان نداره. اون سوزن اون طرفه، این سوزن این طرفه، فرض این کره است دیگه. تا نیاد عرف اعمال نفوذ بکنه بگه از نظر عرفی مفهوم استقبل شیء رو ما با این دید وهمی عرف که زمین مسطح است میسنجیم، تا این رو اعمال نکنه طبق بیان شما استقبال قبله در راه‌های دور صدق نمی‌کنه. باید عرفاً زمین را به نظر عرفی و وهمی مسطح فرض کنیم، اون وقت هم اشکال شما به مشهور برطرف میشه و هم شما میتونید توجیه کنید استقبال قبله را در راه‌های دور است. و اگر زمین را کروی فرض نکنی، و اگر زمین را کروی فرض کنید، بگید آقا ما خطاء عرف را براش ارزش قائل نیستیم، شما هم دچار مشکل میشید. رفع موانع که کوه هیمالیا و کوه دماوند نیست جز موانع، زمین کروی است. شما اگر موانع را هم برطرف کنید، بالاخره اونجا که هستید یک جهت دیگری است. شما خط مستقیم با در کرویت محاله. از عمر بگذره که باید بخوابید رو زمین، بگید یک خطی از شکم من میرود به سمت کعبه. یه حرفا چیه؟ خب ببینید، ما پس باید زمین رو مسطح فرض کنیم از عرفی تا این مطلب درست بشه. این رو بعد توضیح بیشتری خواهم داد. اما این مطلب که ایشون فرمود در اون 180 درجه هر کجا متوجه بشید استقبال قبله است. خب یکی میگه خب استدبار قبله هم هست، هم استقبال است هم استدبار، از یک طرف رو به قبله اید ولی به همون اندازه‌ای که رو به قبله هستید قبله پشتتان هم واقع شده. نگید آقا خب چه کار کنم؟ خب نرو این جایی که دینت رو به خطر میندازه. مگه خود شما نفرمودید به مردم نرید قطب شمال؟ نرید قطب جنوب، نرید کره ما، چون میرید جایی که دیگه اوقات نماز از بین میره، نمازتون ضایع میشه. خب طبق این مبنا یه جایی میرن مردم که نه استقبال هست، ولی استقبال توأم با استدبار، هم استقبال هست هم استدبار. دیگه نمیشه که بگید استقبال هست ولی استدبار نیست. اشکال اینه. روایت میگه مالم یستد بر القبله، روایت میگه که نماز شرطش این است که استدبار قبله نشه. البته بعدش حالا تخلی رو چه کار میکنید؟ تخلی رو چه کار میکنید؟ خب نرو جایی که مجبوری رو به قبله تخلی کنی. بله عرض. خب چه ضرورتی مثل استدلال شما، مثل استدلال اون آقایی که استدلال میکرد به عرض الله واسعه در رد آی خویی. آی خویی میگه آخه نمیشه قطب شمال و قطب جنوب و کره ما و اینا رفت. اگه آی خویی نمیگفت الان همه رفته بودن کره ما. یکی اشکال کرده بهشون که آقا علم تکن ارض الله واسعه، خدا گفت فتوحات روفیا، خدا گفته برید، شما میگی نرید. خب بگذارید، حالا طبق این مسلک های خوب نرن اونجا، نرن جایی که تخلید رو به قبله مجبورم بکن. خب بله فرض اینه که فعینما تولو فسم و چلا دیگه فرق نمی کنه. اجازه. خب عرض می شود خدمتتون که دقت کنید، ما به این نتیجه رسیدیم باید زمین را مسطح فرض کرد. طبق زمین مسطح ببینیم کدوم جهت اقرب است به مکه. خود آی خویی راجع به قبله آمریکا همینو گفته. خوب دقت کنید، نیویورک 40 درجه بالای خط استواء به طرف قطب شمال، مکه 21.5 درجه بالای خط استواء. آقای خویی فرموده که شما در نیویورک وامیستید متمایل به جنوب واسید، جنوب شرق متمایل به جنوب واسید به اندازه 19 درجه. اقرب الخطوط من نیویورک الى مکه این است که به سمت جنوب متمایل بشید. یک خط مستقیمی از شما کشیده میشه تا مکه، اقرب الخطوطه. در حالی که اگر بخواید یک خطی به سمت شمال، متوجه یک خطی از شما از بالای قطب شمال بیاد به سمت مکه، اون دورتره. ما گفتیم آقا کره زمین رو کروی شما فرض کردید، اینقدر به رخ مخالفینتون کشید علیست الارض و کرویتن. چیزی که کرویست با توجه به کروی بودن زمین، محال است شما به این نفع بگید اقرب الخطوط تا مکه از نیویورک خطیست که منحرف است به جهت جنوب. باید متمایل به شمال بایستید، چون خط طبق این کرویت زمین شکسته میشه، منحنی میشه. شما یک کره رو بردارید امتحان کنید، یک کشی یک نخی بذارید سرش رو نیویورک، حالا یک فوشی هم بدید به عرصیابت که آمریکا که متهم نشید، بعد از اون بعد بکشید انتهای اون نخ رو در مکه قرار بدید، اینو بکشید ببینید این خط میره به سمت شمال، از بالای شمال حدوداً چند درجه 10 درجه میره به سمت شمال، از اونجا میشکنه میاد سمت مکه. خب شما خودتون زمین رو مسطح فرض کردید، در زمین رو مسطح همینجوره. خب کسی که 40 درجه بالای خط استواه میخواد نگاه کنه به اونی که 21 درجه بالای خط استواه، یعنی 19 درجه نزدیکتر از نیویورک، مکه 19 درجه نزدیکتر حدودا تا خط استوا، یعنی نیویورک شمالی تر است، شهر شمالی تر به شهر جنوبی بخواد نگاه کنه باید به سمت جنوب منحرف بشه، در صورتی که زمین مسطح باشه. اما اگه زمین کروی باشه که اینجور نیست. خود شما تو اینجا زمین را مسطح فرکت، در حالی که در نیویورک قبل نماها انحراف به شمال رو نشون میده، شما برخلاف اونا گفتین نه منحرف بشید به جنوب، زمین رو مسطح فرض کردید. حالا چجور شد اینجا میگه زمین کرویه و طبق کرویت زمین نظر میدید؟ تأمل بفرمایید انشالله تا فردا.